توجه دادیم که این شرایط رو باید کنترل بکنه. اما مادامی که ما یکی دو تا موضوع رو نتونیم حل کنیم، به هر حال این متاسفانه معضلات هست. یکی از مهمترین مشکلات فعلی این هست که متاسفانه خودرو و حالا چیزهای دیگه دوباره شده اونان یک سرمایه گذاری. یعنی ما تا همین پس کن یک سال دو سال پیش هر کس خودرو نیاز داشت میخرید و هر کس هم نیاز نداشت نمیخرید. اما الان شما حتی را دلال ها و واسطه که جای خود دارن، افراد معمول جامعه هم اگر برخور پسندازی داشته باشن و بتونن ترجیح میدن برن دو تا سه تا چهار تا خودرو بخرن. این وضعیت بسیار نامناسب هست و در حقیقت هست که متاسفانه دوباره خودرو شده یک کالای سرمایه‌ای.
بله.
چون که یک کالای مصرفی باشه شده یک کالای سرمایه‌ای و مردم برای اینکه ارزش پول رو، پول خودشون رو، دارایی خودشون رو حفظ کنن رو خرید خودرو آوردن. از طرف دیگه ما به خاطر به هر مشکلات مختلفی که تحریم ایجاد کرده تولید خودرومون کمتر شده. همین دو تا مشکلی که هم بذارید مسلماً دلایل اصلی در حقیقت این بازار آشفته است. علاوه بر اون به هر حال با توجه به متاسفانه این تراتومی که طی هفته های اخیر بیشتر شده در بازار و برای اخبار مختلف سیاسی گرون هم تأثیر میذاره، این بازار متاسفانه آشفته تر.
بله. اجازه بده نظر آقای مهندس کریمی رو هم جویا بشیم. آقای مهندس، دلالان، مشکلات ارزی، تحریم‌ها، عدم تولید یا به عبارتی متاسفانه تعمد تولید کنندگان محترم خودرو، کدوم یکی از اینا مؤثرتر بوده در ایجاد التهاب تا این میزان در بازار خودرو؟
خواهش می‌کنم. ببینید، من موافقم با نظر آقای گرمابی، ولی یه مطلبی هست. ببینید، واقعیت اینه که اگه مردم بخوان سرمایه‌هاشون رو حفظ بکنن و ارزش پولشون رو حفظ کنن، حالا من خودم به عنوان در واقع مصرف کننده ترجیح میدم برم یه کالایی بخرم که استهلاک کمتری داره و خاصیت نقد شوندگی بالاتر. خب میرم سکه میخرم، میرم طلا میخرم، چرا برم سه تا خودرو بخرم و این خودروها رو احتکار کنم که مثلا فردا بتونم با قیمت بالاتر بفروشم تو شرایطی که به نظرم با این قیمتها خیلی خرید و فروش اتفاق نمیافته. یعنی شاید خیلی کسی حاضر نباشه بیاد مثلا یه میلیارد بده یه خودروی خارجی که تا مثلا ده ماه پیش 300 میلیون بوده، نمیاد توی این قیمت ها، توی این بازه قیمت ها خرید بکنه. منطقی نیست. ببینید، تعادل و توازن در یک مکانیزم اقتصادی به هم ریخته. یعنی ما همیشه با یک تقاضای مستمری توی حوزه خودرو مواجهیم. به حال توی سرزمینی داریم زندگی میکنیم که به لحاظ زیرساختی و لوجستیکی دچار ضعف است و مردم حتما به یه خودرو شخصی نیاز دارن، اما عرضه خودرو وجود نداره. ببینید، واردات ممنوع هست، تولید هم با مشکلات بسیار زیادی از جمله تحریم و افزایش نرخ ارز و گران شدن و افزایش هزینه های تولید مواجهه و ما عرضه به خودرو رو توسط شرکت‌های خودروساز با محدودیت مواجه هستیم. ببینید، ما یه آمار تولید داریم، یه آمار تحویل. گاهی اوقات دوستان دولت میان میگن آقا آمار تولید خودرو افزایش داشته. آیا این خودروهایی که تولید شدن امکان تحویل به بازار هم داشتن؟ چون ما بعضی از این خودروها رو ناقص تولید میکنیم، میبریم تو کف به خاطر اینکه یک قطعه خارجی این خودروها امکان تامین ندارن، بنابراین این خودرو عملا در آمار تولید لحاظ میشه ولی یه خودروی قابل تحویل نیست. من فکر میکنم بیشترین مشکل التهاب بازار در واقع برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا است. ما عرضه خودرومون محدود شده، چه تو حوزه تولید چه تو حوزه واردات.
بله، خیلی خب، برمیگردیم به آقای مهندس گرمابی. خب نقطه نظر خیلی فاصله نداشت، فقط یه
یعنی مشکل اصلی همون چیزی که صحبت شد، تقاضای زیاد. حالا یا این تقاضا برای خود اشخاص هست یا به هر حال کسانی هم که ما تردید نداریم در این بازار تقاضاهای کاذب یا همون دلال‌ها هم هستن.
من همین موضوع دلال رو اسخایی می‌کنم کلمتون رو قطع می‌کنم، چون سوال بعدی من در واقع روی مسئله دلال متمرکز بود. ببینید، ما اساساً در مورد راهکارهای حذف دلال از حوزه خودرو می‌خواستیم با شما صحبت بکنیم. این گفتگو اساساً محورش این بود. منتها اجازه بدید من این رو طرح بکنم که خب یه راه برخورد با دلال اینه که بذاریم دوباره مثلا این دفعه سلطان خودرو تولید بشه و بعدم حالا یه برخورد قضایی باش بکنیم، حالا مثلا یا اعدامش بکنن یا مجازاتهای خیلی سنگین، حالا کمتر بیشتر. منتها یه سوال دیگه این هست که یه کاری بکنیم که اساسا دلالا تولید نشن، چون به هر حال عرصه خودرو یه عرصه شفافی قاعدتاً باید باشه، عرضه و تقاضاش باید مشخص باشه و همونطور که آقای مهندس هم گفتن، حالا خیلی هم تا حدی کالای سرمایه‌ای نیست، البته کالای جایگزینه، به خاطر اینکه طرف میتونه هم به عنوان سرمایه روش حساب بکنه، هم به هر حال باش کاراشو انجام بده و ازش خدمات بگیره. آقای مهندس چیکار بکنیم که دیگه باز نیاز نداشته باشیم از قوه قضاییه کمک بگیریم؟ یعنی یه سازوکار ساختاری بنیادی وجود نداره، یه ساماندهی برای بحث خودرو اتفاق بیفته. مشکلات اقتصادی وجود داره، همه هم بهش اذعان داریم، ولی تمرکز این همه مشکل تو عرصه خودرو یه ذره عجیبه، اینطور نیست؟
ببینید، من خدمتتون بگم که کسانی که تو این بازار هستن حساب کتاب بسیار دقیقی دارن. امروز میره روی سکه سرمایه گذاری میکنه، فردا میره روی دلار سرمایه گذاری میکنه، روز بعدش میره خودرو سرمایه گذاری میکنه، بعد از زمان مناسب میفروشه میخره. اینا بازار نبض، بازار دستشونه. اینجور نیست که وقتی که خودرو به هر حال بعد از مسکن بزرگترین سهم در حقیقت دارایی های خانواده های شخص داره، قطعا مهم میشه. این نمیتونه بگیم مهم نیست. ما بعد از مسکن بیشترین سرمایه را اغلب خانواده ها روی خودرو صرف میکنن، سرمایه‌گذاری میکنن. بنابراین این هست و شما در همین متاسفانه یک ماه اخیر ببینید بازار خودرو از همه بازارها متاسفانه بیشتر بوده رشدش. بنابراین اون کسی هم که کارش این هست میدونه که کی کجا چی بخره و کی بفروشه، این شکی نیست. البته راهکارهایی هست که بعضی از اونها رو در حال حاضر استفاده میکنن، از جمله که با کد ملی باید فروخته بشه، از جمله که تا مدتی امکان فروش ندارن، همه اینها هست. ولی کسانی که به هر حال این کارو میکنن میتونن از کردن که کی بخرن کی بفروشن. این خودروهایی هم که میخرن معمولا میذارن توی به هر حال انبارهای خودشون، منازل خودشون، به عنوان صفر دوباره میفروشن. ولی عرض کردم مشکل اصلی ما باید بتونیم توازن رو برقرار کنیم. اگه توازن به هم بخوره،
خب چطور آقای مهندس این توازن رو چطور باید برقرار کرد؟
ما اصراری که داریم روی خودروسازها اینه که تولید افزایش بدن، تولید افزایش بدن. اونها هم به هر حال عرض کردم حالا هم از داخل هم از خارج برای تامین مواد اولیه قطعات مورد نیازشون با محدودیت‌های روبرو هستند. به طور مثال در حالا اسفند ماه تولید بیشتر بود، فرمایش قیمتش هم درسته. تولید حتما به معنی فروش نیست، البته اینها خودروسازای درصدی رو مجاز شدن برای فروش فوری و نقدی، ولی بقیه رو باید طبق به هر حال اون ثبت نام کردن بفروشن و عقب هم هستن. ما رو مرتب بهشون به هر حال فشار میاریم که باید تعهداتشون عملی کنن و تا تعهداتشون عملی نکنن نباید ثبت نام‌های جدید بکنن که تعهد بیشتر ایجاد بشه. اما در مجموع به هر حال این بازار نیست که شرط استاندارد شرط عادی رو داشته باشه. به خاطر مشکلات عدیدی که دارن این به هر حال بازار متلاطم است. همیشه هم داریم بازار متلاطم، حالا چه از طرف تولید کننده ممکنه باشه، از طرف خریدار یا دلال‌ها،
بله،
این مشکلات به وجود میاد. مادامی که عرض کردم این بازار به تعادل نرسه.
آقای مهندس کریمی، من یه سوالی دارم که در واقع جرقه این سوال رو خود آقای مهندس گرمابی تو ذهن من برافروختن. ایشون اشاره کردن که بله، بایستی از تولید کننده خواست که با افزایش تولید، حالا حتی اگرم سخته براش و تحریم و مشکلات هست و اینا، افزایش عرضه ایجاد کنه و خب حالا اون فرمول اقتصادی معروف که باعث کاهش قیمت بشه. یه سوال خیلی جدی و بدون رو در بایستی، تولید کنندگان محترم بخشی از پازل مشکلن یا بخشی از پازل درمان مشکل؟ به نظر میرسه که بخشی از پازل مشکل. اجازه بدید موضوع یه ذره شرح بدم. حوالی سال 92-93 مشکل مشابهی اتفاق افتاده بود، اگر خاطر شریفتون باشه. خودرو نبود، میگفتن تحریمیم، و به هر حال این اجازه بدیم من از تعبیر بازی استفاده کنم، بازی که تولید کننده محترم با مردم و مصرف کننده میکرد که بخشش هم بازی روانی و عملیات روانی بود، موجب شد تا بر سر یه سری قیمت‌های جدیدی که به نسبت اون موقع هم سه برابر بود توافق بشه. یعنی مردم پذیرفتن که مثلا پراید 7 میلیونی چند سال پیش رو بخرن 21 میلیون. اتفاقی که افتاد اینه که بلافاصله بعد از اینکه بازار تمکین کرد به این قیمت جدید و مردم پذیرفتن، انگار نه مشکل تحریم بود نه مشکل انبارگردانی بود، هیچ مشکلی نبود، ناگهان سیل تولید خودرو وارد بازار شد و گفتن بسیار خوب اینم قیمت‌های جدید. به نظر میرسه خودروساز دوباره می‌خواد این بازی رو تکرار بکنه. خب آیا خودروساز بخشی از راه حل یا بخشی از مشکله؟
ببینید یه تفاوتی تو شرایط اون سالی که شما فرمودید با الان اتفاق افتاده. اون زمان شورای رقابت دخالت داشت و قیمت‌ها رو سرکوب می‌کرد. الان مجوز فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار تقریبا صادر شده. حالا اینکه خود خودروسازها و یا پشت صحنه دولت یه مقداری در واقع خودروسازها رو مجبور میکنه که حالا رو حاشیه بازار فروش نکنن، اما الان خودروسازها واقعا مشکل قیمت ندارن. یعنی اینکه ما داریم ارزان فروشی میکنیم تو خودروسازی الان وجود نداره و خودروسازها از اینکه قیمت بازار و قیمت در واقع کارخونه ای هی فاصله میگیره نگرانن. ببینید من سوال شما رو خیلی هوشمندانه است اینطوری اجازه بدید پاسخ بدم که واقعیت اینه که خودروسازهای ما هم میتونن تو پازل درمان باشن و هم میتونن تو پازل در واقع درد باشن. به چه شکلی؟ ببینید ما هر جایی تو هر اقتصادی در یک بازار خاص همگن اختلاف قیمت رو بین یک نقطه و یک نقطه دیگه داشته باشیم، اینجا دلالی به وجود میاد. بدتر از این بحث دلالی این هستش که یک عده‌ای بتوانند با در واقع توانایی خاصی از نقطه با قیمت پایین‌تر کالا رو خرید کنند و بیارن در نقطه با قیمت بالاتر بفروشن. این میشه رانت. من میخوام بگم خودروسازها از این حیث چون دولتی هستن ممکنه که تو خودشون تو پازل در واقع بیماری هم باشن. یعنی بخشی از بدنه خودروسازی، نمایندگی ها، واحد های فروش برای اینکه بتونن این فاصله رو در واقع ازش بهره‌مندی شخصی بکنن و اون چون رانت در اختیار خودشونه علاقمند باشن که این فاصله قیمت ایجاد بشه.
نه.
اما شاکله اصلی صنعت خودرو به اعتقاد من چون در این زمان بحث قیمت گذاری دستوری تقریبا نداریم خیلی موافق این نیستن. یعنی شرکت های خودروسازی ما، مدیران ارشد شرکت های خودروسازی ما علاقه من نیستن که بله. فاصله قیمت ایجاد بشه.
بسیار.
من فکر میکنم فقط مشکلات در واقع اقتصادی و تأثیراتی که از سایر حوزه اقتصاد ما داره میگیره این باعث شده که حالا این اتفاقات بیفته.
بله خب تقریبا این یعنی که همینه داستان. یعنی اگر قرار باشه که مثلا یه معضلی ارجاع داده بشه به کل مشکلات مملکتی، خب این در واقع معنای این حرف اینه که اون مشکل حل نمیشه. خیلی ممنونم شما دو مهمان بزرگوار که وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. تشکر میکنم آقای مهندس حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو و تشکر میکنم جناب مهندس حمید گرمابی عضو محترم کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسلامی ایران. خیلی ممنون. خدا نگهدار. روز دوشنبه شما سرشار از شادی و تندرستی و سپاسگزاریم که شنونده برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو هستید، در حالی که ساعت 12:44 ثانیه و 21:44 دقیقه و 21 ثانیه است. خب یکی از موضوعاتی که باز در کنار مسئله خودرو مطرح میشه مسئله مسکن هست که دغدغه اون اگر از دغدغه خودرو بیشتر نباشه قاعدتاً کمتر نیست. اما خب خبرهای اخیراً از افزایش برخی از تسهیلات وجود داشته، چه برای خرید چه برای ساخت مسکن برای کسانی که به هر حال نیازمند هستند و برای کسانی که دستن در کار بازار مسکنن تا به بازار مسکن پویایی بیشتری بدن. آقای مهندس عباس فرهادیه، مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پشت خط ارتباطی هستند. از ایشون در خصوص راهکارهای افزایش میزان تسهیلات با اقساط پایین برای پویاسازی بازار مسکن رو میپرسیم. آقای مهندس خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای عابدی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه رویداد در خدمت.
خواهش میکنم. خب خبرها در این چند ماه مرتبا از بازار مسکن خبرهای بد و وحشتناک بوده. حالا امیدوارم که شما هم تحلیلی در این خصوص داشته باشین و هم خبرهایی که به هر حال یه مقدار تلطیف بکنه و فضای خانه‌دار شدن یا حداقل نزدیک شدن به خانه‌دار بودن رو یه مقدار برای ما تلطیف بکنه و ما احساس بکنیم که میشه یه مقداری تو این فضا نفس امیدوارانه کشید. این راهکار افزایش میزان تسهیلات با اقساط پایین برای پویاسازی بازار مسکن چی است آقای مهندس؟ به طور مشخص و عملیاتی آیا ترسیم شده یا در سطوح کلیات باقی مونده؟
روی چشم عرض می‌کنم خدمت شما. حضورتون عرض کنم که در حال حاضر یک شبکه‌ای از تسهیلات در اختیار در حقیقت مردم برای گرفتن وام مسکن وجود داره. 4-5 تا روش رو ما همین الان جاری و ساری داریم.
بله.
که یه دونش به عنوان مثال وام در حقیقت مشارکت مدنی بدون سپرده است.
بله.
حساب ممتاز، صندوق پس‌اندازی یکمه. اینا وامایی که الان جاری و ساریه. مشکلی که الان وجود اومده فاصله بین وام و توان خرید یک فاصله ایه که این تقریبا انقدر زیاد شده که مردم برای تأمین مسکنشون با این وام ها عملا کارشون راه نمیافته. خب مشکل از کجاست؟ مشکل از اینه که ما بیایم وام رو زیاد کنیم. اگر وام رو زیاد بکنیم مشکل تورم اتفاق نمیافته، یعنی از سقف تسهیلات رو ببریم بالا توی بخش تقاضا تقویت بشه، با توجه به اینکه عرضه‌ای رو ما تو چند سال گذشته عرضه قابل توجهی نداشتیم، دوباره در حقیقت دوچار سیکل تورمی میشیم.
بله.
آنچه که ما به عنوان وزارت راه شهرسازی، دولت و بانک مسکن دنبالش هستیم اینه که تحریک از سمت عرضه و تقاضا همزمان و توأمن اتفاق بیفته. یعنی ما وامی رو که داریم تعریف میکنیم به طور مشخص بذاریم هدفش رو تولید و بعد این وام تبدیل بشه به فروش اقساطی برای مصرف کننده. یعنی شما هر وقتی که یک مصرف کننده یه وامی رو میخواد بگیره قبلش تولید براش انجام شده. این کل مخلص قضیه است. اما منابع در حقیقت بانک تخصصی که در اختیار ماست و داره کمک میکنه بانک مسکن هست یک سری محدودیت وجود داره. بالاخره ما همه میدونیم که در همه بخش ها و در همه ارکان بانکی کشور منابع بانکی محدود و مشخصی هستن و ما نمیتونیم بگیم لامدود میتونیم از این منابع استفاده بکنیم. اما یک حجم قابل من سه بار میگم قابل برای اینکه مشخص بکنم که چقدر این مهمه، قابل توجهی سرمایه در گردش هست، سرمایه ریز و دروش فرقی هم نمیکنه. من از 1,000,000 تومان میگم تا هر چقدر که شما فکر میکنید الان در دست مردم هست که اینها متاسفانه به خاطر در حقیقت حفظ ارزششون در بازارهای موازی دارن کار میکنن و بازارهای موازی اقتصاد کلان مملکت رو دچار مشکل کردن.
بله.
یعنی الان همون صحبتی که عزیزان من توی بخش قبلی در خصوص خودرو میکردن و من میشنیدم مبین این قضیه است که بازارهای موازی داره و اینا رقابت هم با یکدیگه داره مشکل برای مملکت ایجاد میکنه. بانک مسکن بعد از اینکه آقای اسلامی تشریف آوردن یک مأموریت مهم برشون تعریف کردن که آقا غیر از تسهیلاتی که الان داریم میدی و جاری و ساریه باید برین فکر بکنید که ببینید ما چجوری میتونیم منابع مالی تولید مسکن رو تقویت بکنیم. روز چهارشنبه عزیزان چند ماه کار کردن، یعنی از حضور آقای مؤسسه اسلامی در دولت تا الان بانک مسکن تیمای کارشناسیش البته قبلا هم کار کرده بودن، باز هم کار کردن و دو تا راهکار رو پیشنهاد دادن.
بله.
یکیش راهکار مبتنی بر بازار پوله که فقط یه دونش میشه همین وام ها، متوجه این؟ 5 تا راهکار دیگه غیر از این تعریف شده و از همه مهمتر راهکارهای تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه است که متاسفانه ما در کشورمون توسعهش ندادیم. یه جزئی یه کارهایی توی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان کردیم، تعدادش بسیار بسیار محدوده و نتونسته در حقیقت مشکل ما رو برای تامین نقدینگی جبران بکنه. شما اگر که الان یه کارمند هستید تو دهک‌های متوسط و 100 میلیون تومان همین الان پول دارید یا 200 میلیون تومان پول دارید، خب با این پول که قطعاً نمیتونید الان برید خونه بخرید، حداقل در شهرهای بزرگ یا کلان شهرها نمیتونید خونه بخرید، این وام هم که بگیرید روش بازم این اتفاق نمیفته. ما بهترین وامی که الان داریم وام 160 میلیون تومانی صندوق پسنداز 1 برای زوجن، یعنی یه خانم و یه آقا که حالا باید این وام 160 میلیون تومانی میتونن بگیرن، مثلا 1.7 میلیون تومان 1,700,000 تومان هم برن باز پرداختش انجام بدن. توی بخش صندوق های سرمایه‌گذاری شما اگر که بتونید به اندازه 200 میلیون تومانتون از این صندوق اوراق بگیرید، مثلا میشه 1/3 خونه 1/4 خونه، ولی به اندازه 1/4 خونه خودتون رو توی حاشیه امنیت بردین که اگر تکانه اتفاق افتاد دوره اگر افزایش قیمتی اتفاق افتاد،
فرصتتون هم خیلی محدود. اگر
آره
خلاصه بفرمایید
آخرش هم میگم شما هم میتونید وارد این قضیه بشید. ما احساسمون اینه که با کمکی که بانک مسکن و همراهی که وزارت راه و شهرسازی داره میکنه، روش‌های تامین مالی رو توسعه بدیم و جامعه هدفمون که جامعه دهک‌های میانی هستن رو بتونیم با این ابزار بازار سرمایه و بازار پول تقویت بکنیم که انشالله بتونن خونه دار بشن.
انشالله. تشکر میکنیم از حضور شما جناب مهندس عباس فرهادیه، مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، که در خصوص وام مسکن افزایش تسهیلات برای پویاسازی بازار مسکن با ما همراه.
فقط آقای عابدی من در پایان یک جمله فقط میگم، ما دعای خیر همه شنونده های شما رو برای انجام وظایفون به خصوص تو ماه رمضان نیاز داریم. انشالله ما رو دعا کنن تو کارم موفق باشیم.
حتما از تا مستعده خدا نگهدار. خیر شما هم هستیم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
و به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز رسیدیم. با تبریک پیشاپیش فرارسیدن ماه مبارک رمضان به شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت شما هستیم. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه رویداد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز شنونده، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:01 خواهد بود. شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات عزیز و ملکوتی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم